رنگ خدایی بگیری و چه رنگی بهتر از رنگ خدا؟ برنگ خدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. خدا رو شکر که با برنامه برنگ خدا در خدمتون هستیم و این توفیق رو داریم تا ساعت 16 امیدوارم که ما را همراهی بکنید. برنامه برنگ خدا برنامه است برای انس با قرآن. کلام خدا رو میشنویم، منتها نه برای ثواب، ثواب جای خودش، بیشتر به دنبال فهم معانی هستیم و این که ببینیم آیا از دل این آیات قرآن میتونیم راهکاری برای زندگیمون پیدا کنیم. تجربه شما از مواجهه با آیات قرآن چیه؟ کدوم آیه قرآن تونسته نقش مهم و کلیدی در زندگی شما بازی کنه؟
قلب ما با ذکر نام تو آرام می‌گیرد ای بزرگ بخشنده، ای مهربان بی نیاز بنده نواز.
به رنگ خدا.
ای خدای مهربان، دلم گرفته از این ابر نیمه جون، دلم گرفته از زمین و آسمون، دلم گرفته.
وقتی فاصله ی حبوط تا ملکوت هیچ می شود، وقتی گناهان شانه های شرم کسی را خم نمی کند، یعنی رحمتی بی نهایت رسیده و موعد آرزو آمده است.
خب بزرگی اولین آخرینی،
و اما تلاوت خیلی قشنگی رو دوست عزیزم جناب آقای علایی تهیه کننده محترم برنامه انتخاب کردن، سوره مبارکه انعام. سوره مبارکه انعام رو خیلی از قاری‌ها خوندن، آیات پایانیش رو استاد خدا رحمت کن استاد قلوش خونده، خیلی قشنگ. حتی این تلاوتاش مربوط به مصر ها، تلاوتای تو ایرانش یه خورده ای در بعضی از تلاوت ها البته تأمل نیاز هست، اما تلاوتایی که در مصر صورت گرفته واقعا قشنگه. سوره مبارکه انعام یکی از اون تلاوت هاست، تلاوت های قدیمی استاد قلوش، خیلی قشنگه. منتها این تلاوتی که آقای علایی انتخاب کردن تلاوت استاد عبدالعزیز حسانه، فوق العاده زیباست. اگر در محضر قرآن هستید آیه 151 از اینجا آماده است آقای علایی عزیز؟ بله، از آیه 151 سوره مبارکه انعام با هم بشنویم. آیاتش هم فوق العاده آیات قشنگه.
عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا.
الله أكبر. خیلی این حس آیه قشنگه، بذارید یه خورده شبیه سازیش کنم بلا تشبیه. حالا ما ترجمه شو داریم میگیم، فضا سازی میخوایم بکنیم. دیدید مثلا یه نفر میخواد بیاد شما رو، یه بزرگی میخواد بیاد شما رو به یه سری از نکات آموزش بده، یه نکاتی براتون میگه که به درد زندگیتون میخوره، چیکار میکنه؟ دور هم جمع میگه بیاید براتون یه سری نکات بگم، مثلا اگه اینجا این کار رو بکنید. استادا فرض مثال برای درسشون یا برای کاراشون، خصوصا اون کاری که خیلی اهمیت داره، میگه بیاید من براتون یه سری نکات بگم به کارتون بیاد. اینجوری مثلا چه میدونم کنکور بهتر میتونید بدید، درسو بهتر میتونید بخونید، اینطوری مثلا در این کار بیشتر و موفق تر خواهید بود. تعابیر قرآن در همین آیه 151 از اون تعابیر خیلی دلیه، خیلی حسیه. قل تعالوا، بیاید بیاید براتون بگم. اتل ما حرم ربکم علیکم، بیاید براتون بگم چه کارایی رو خدا گفته انجام ندید. همینجا نگه دارید. یه دی میگن با ببینید همین اول بسم الله، شما هم که آیه انتخاب میکنید همش نگاه منفی، نگاه اینطوری. خب من یه سوال از شما میپرسم، اون کسانی که پدر مادر هستن یا بزرگتر هستن، فرض کنید چند تا بچه کوچیک تو منزل دارید، وقتی میخواید برید بیرون چی میگید به بچه ها؟ قطعا اول بهشون میگید مراقب باش، اگه کسی مثلا زنگ زد اینطوری درو باز نکن، چه میدونم مثلا با گاز این کارو نکن، یعنی اینها رو شما براشون تبیین میکنی. حالا بعدش میگید که چه میدونم مثلا این قسمت میتونی بازی کنی، عروسکات، اسباب بازی و خیلی چیزهای دیگه. خطرات اجتنابش خیلی اهمیت داره، به همین خاطر به این سب در حقیقت سبک بیان میشه که قل تعالوا اتل ما حرم اتل علی اتل ما حرم ربکم علیکم، بیاد براتون بخونم، براتون بگم که خدا چه چیزایی گفته انجام ندید. الله تشرکو به این شیئا، برای خدا شریک قائل نشید. یه سوال، همیشه سعی کنید در برخورد با آیات قرآن محققانه، پژوهشگرایانه، نه به معنای انتقاد، نقادانه یا جستجوگرایانه، اینطوری حالا بگم شاید مناسب تر باشه، برخورد کنید. مثلا ما اگر بت بپرستیم یا خدا رو بپرستیم چه اتفاقی میفته؟ شما تصور که مثلا این همه رفتیم مسجد نماز خوندیم، مثلا میرفتیم تو بتکده نماز میخوندیم سمت بتها، چی میشد؟ چرا اینقدر این مسئله مهمه؟ خدا به خاطر خودش میگه، این مشکل شخصی داره سر این داستان، یا نه این یک سری مناسبات رو عوض میکنه؟ خب ببینید، وقتی که جای بتها و پای بتها باز میشه، آدمای مختلف، جایگاه مختلف، جهلای مختلف، در حالی که ببینید بزرگترین سرمایه‌ای که پیامبر دعوت کرد مردم رو به اون سرمایه این بود که قولوا لا اله الا الله تفلحوا. میدونید لا اله الا الله یعنی نفی بندگی، یعنی آزادی. این خیلی خوبه که یک نفر اومد گفتش که آقا ببینید چرا نگران نمیدونم این و اون هستی، چرا به این بوتا، چرا به این آدما، فقط خدا شایسته بندگی است، اون خدایی که خلاق، اون خدایی که آفریده شما. یعنی هیچ کدوم از این جایگاه ها نیازمند این نیستن که ما بخوایم اونها رو بندگی کنیم. و یه نکته خیلی قشنگتر در ادامهش اینه که جالبه، هر جا صحبت از بندگی خوبه برای خداونده، احسان به پدر و مادرم هست. ببینید هم تو اینجا، هم تو سوره مبارکه اسراء و خیلی جاهای دیگه، الله تشرکو به این شیئا و بالوالدین احسانا، یعنی فریب این و اونو نخورید، برای این و اون کرنش نکنید و حواستون به پدر و مادرتون هم باشه.
ولا تقتلوا اولادكم من املاك نحن نرزقكم وإياهم.
الله اکبر. این یکی از آیات خیلی قابل تأمله، بذارید براتون بگم چرا. ولا تقتلوا اولادکم من املاق، فرزندانتون رو نکشید به خاطر روزی، نحن نرزقکم و ایا، ما هم شما و هم اونها رو رزق و روزی میدیم، یعنی حواسمون به همتون هست. حالا این شاید در گذشته به خاطر روزی اون بحث نمیدونم زنده به گور کردن و اینا مطرح میشد، اما امروزه هم یه مقدار این که سیر رشد جمعیت رو به کاهشه و این بحثای جلوگیری که بچه ها فرزند آوری دچار مشکل میشه، یعنی که خیلی خواسته این کار رو انجام میدن، یه جورایی میشه مرتبطش کرد با اینایی. فقط من از همین الان بگم هیچ اصراری ندارم که بگم این یعنی اونا، یعنی واقعا اصلا نگاه هم اینطوری نیست، فقط یک نگاه ذوقی دارم استفاده میکنم، مبنی بر این که ما باید حواسمون باشه منابع به اندازه کافی هست، خیلی هم هست. ما اگر این طمع و حرصمون و اسرافمون رو جمع جور بکنیم، زمین خدا وسیعه، آسمان خدا، برکت خدا زیاده، سر این داستان رو هم پنجه نکشیم، هم دیگر رو نکشیم، هم دیگر رو دردسر برای هم دیگه درست نکنیم. رزق و روزی زیاده، هر کی میتونه سهم خودش رو پیدا بکنه، سهم زیادی هم میتونه پیدا کنه اتفاقا. لیس للانسان الا ما سعی، به اندازه تلاشمون. یه وقت ما در واقع مسیر رشد رو نگیریم. یه کوچولو هم میخوام توصیه بکنم به این که فرزندآوری اگر با برنامه‌ریزی همراه باشه اتفاق خیلی خوبیه، اتفاق خیلی خوبی. یکی از مشکلاتی که الان در جوامع صنعتی و در کشورهای پیشرفته وجود داره اینه که اونها کشورهای کهنسالی دارن میشن خب ممکنه دی بگن ربات درست میکنه مشکلاتمون رو حل میکنه، بله ربات، ولی ربات هم داستانای خودشو داره. حالا جا نداره مفصل توضیح بدم که چه اتفاقاتی نسل جدید و آینده ما رو تهدید میکنه.
ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به
خیلی آیه عجیبی. ببینید زشتی، پلیدی در تمام شؤونش، چه کسی بفهمه چه کسی نفهمه، خدا میفرماد ولا تقرب الفواحش ما ظهر منها و ما بطن، یعنی حواسمون باشه. مثلا روابط نامتعارف جنسی، یا مثلا فرض کنیم که وقت تلف کردن ها، بتالت ها، یا دروغگویی ها، یا اضطراب، چه میدونم تهمت زدن ها. حالا خدای منو ببخش، منظورم این کلمه رو به کار میبرم چون مفهومش رو فکر میکنم درک میکنید، وگرنه واژه مناسبی ندارم براش. این تعبیر خال زنک بازی که میگن، عرض میکنم خدا نکرده به خانم قسم توهین نیست، فقط به خاطر اینکه مفهومش رو درک بکنید. اینکه بشینی پشت سر این حرف بزنی، پشت سر اون حرف بزنی، زیرا به اینو بزنی، زیرا به اونو بزنی، چه کاری آخه؟ ما کشورمون، خانوادهمون، خودمون نیاز به پیشرفت داریم. حالا مثلا بشینیم زیرا به اینو بزنیم، چه اتفاقی میفته؟ سهم عمده از اتفاقات توی ادارات سر همین مسئله شکل میگیره. یه بنده خدایی مثلا یه مدیر داره کار میکنه، میخوان زیرا بشو بزنن. یکی حالا خوب کار میکنه، کارمندا، میخوان زیرا به اونو بزنن. این رفتار رفتار خوبی نیست، حالا او بفهمه یا نفهمه. در حالی که ما میتونیم ضمن این که همدیگر رو به رسمیت میشناسیم، اگر هم خواستیم خب ما تلاش بیشتری بکنیم. چرا دوست داریم زیرپای اون یکی رو خالی کنیم؟ شما قدتو بالاتر کن، برو مطالعه بیشتر کن، تو این ساختارها روشن میکنیم. وگرنه اینطوری همش داریم زیرپای این اون رو میکشیم و این جامعه ما رو کوتاه قد نگه میداره. یکی از آفتهای کشور ما، البته به بعضی از مدیرا بر نخوره، مقصودم همه نیست، ولی یکی از آفتهای کشور ما مدیران اصطلاحاً کوتولن، نه کوتول به معنای قدی، به معنای که اینا اندازه فکرشون خیلی پایینه و نمیتونن ببینن که مثلا چند تا کارمند زیر دست اون از اونها خوشفکرن میتونن کار کنن. آقا اصلا نمیخواد شما جاتون رو عوض کنید، ازش استفاده کنید، از امکانات و از هوش اونها، از توانمندی اونها بهره بگیرید. چرا اونها رو تخریب میکنید؟ این کار درستی نیست، کار قرآنی نیست. فواحش، فاحشه فقط به معنای بی‌بندوباری جنسی نیست، رفتارهای نامتعارف در حوزه‌های اداری، در مدیریت. اگر ادعا می‌کنیم که این کشور ما کشور اسلامی است، یه قواعدش رو باید بپذیریم دیگه. اگر ادعامون ادعای اینه که مثلا ما اهل خدا پیغمبر، اهل قرآنیم، خب بعد رفتارمون یه جوری دیگه باشه، رقابتمون یه جوری دیگه باشه. نمیشه چنین ادعایی داشته باشیم. بعد یه کمچین رفتارهای نامتناسبی رو بعضن ببینیم در ادارات، در ساختارهای سیاسی. به هر حال ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. کسی حق نداره جان کسی رو بگیره، دیگر رو بگیره. نفس انسان محترمه، جان انسان محترمه. ذالکم وصاکم به لعلکم تعقلون. تعقلون میدونید یعنی چی؟ یعنی همون مدیریته، یعنی برنامه ریزی، یعنی اینا رو نگاه کنید ببینید کدوم بخش از اینا رو میتونید بهتر پاسداری کنید و مراقبت کنید.
و لا تقربوا مال الیتیم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده
ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. بذارید یه خورده این به این آیه یه جور دیگه نگاه بکنیم. خب یتیم تکلیفش معلومه، یعنی کسی که پدر یا مادر یا هر دو رو نداره. یعنی بی سرپرست. و خب این آدم آسیب پذیره دیگه. خب این یتیم یتیم متعارفی است که ما میشناسیم. اما من میخوام باز میگم یک استفاده ذوقی بکنم. توجه داشته باشید، اصلا نگاه همین نیست بگم این تفسیره، نمیدونم، یک نگاه ذوقیه. یعنی کسان دیگری که مردمی که هستن، خب اینا که دم دست شما نیستن، شما مسئولیت چه میدونم امکانات اینها رو به دست گرفتید. اینا الان قد قوارشون طوری نیست که بتونن یقه شما رو بگیرن، از شما چونو چرا بکنن که. اما حداقل شما اگر ادعای دین و ایمان دارید، ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن، اگر مسئولیتی دارید نسبت به اموال اونها، به بهترین شکل ممکن در قدر برخورد بکنید. این درباره یتیم رو کامل درک میکنیم. ما میگیم این پدر مادر نداره، ما باید حواسمون باشه. بله سرپرست هم نداره. اون کسانی که حالا اموالشون هم در اختیار مردم ما، اموالشون در اختیار کیان؟ در اختیار مسئولین دیگه. خب اینا باید مراقبت کنن، حراست بکنن. هر کس در هر جایی، یعنی همین الان بنده هم که اینجا دارم صحبت میکنم، یک فرصتی برای من قرار گرفته شده که برای دیگران نیست. باید از این فرصت درست استفاده کنم. اینو در نظر داشته باشیم. الا بالتی هی احسن، یعنی به بهترین شکل ممکن. حتی یبلغ اشده، که حالا درباره یتیما میگیم اگه این به سن رشد برسن دیگه واگذار کنید به خودشون. حالا در ادامه، وای اصل داستان اینجاست، گوش کنید. خیلی این مهم، خیلی مهم. یعنی اصلا شاید همین یه تیکه رو باید بگیریم در زندگی، اصلا قابش کنیم. و اوفو الکیل و المیزان و القسط. خب وقتی این آیه رو نگاه میکنیم، ذهنها میره سمت این که مثلا 2 کیلو شکر میخوای بفروشی 5 کیلو، بسیار عالی، خیلی خوب. از این منظر نگاه کنیم قابل فهمم هست. اما بیاید خود اینو وسیع تر ببینیم. خدماتی که داریم میدیم، یک کارمند بابت اون کاری که انجام میده حقوقی داره میگیره، میبایست خدماتش رو کامل بده. اگر کاری رو به او سپردن، اون کار رو درست انجام بده. یک مسئول مسئولیتی به او سپرده شده، میبایست به بهترین شکل ممکن با استانداردهای لازم کارش رو انجام بده. این به این معنی نیست که ماها ممکنه خطا نکنیم. نه، خطا ممکنه بکنیم، بس اونجا این نیست. بس اینی که ناشی از سهل‌انگاری و بی‌توجهیه. حالا اون کسی که حالا آمدانه داره خسارت می‌زنه که سر جای خودش اون خائنه. ولی و اوفو الکیل و المیزان بالقسط، یعنی هر کس در هر جا هر کاری که میده انجام بده و در ازاش یک مبلغی رو میگیره یا یک سرویسی رو میگیره، خدماتی رو اصطلاحا میگیره، کارشو درست انجام بده. مدار دنیا، در حقیقت کل دنیا رو خداوند بر میزان آفرید، یعنی به حساب کتاب همه چی سنجیده شده. ما هم سنجیده شده رفتار کنیم در تمامیشون.
لا نکلف نفسا الا وسعا. و اذا قلتم ف وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ بِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا.
الله اکبر. این تیکش هم گفتم، لا نکلف نفسا الا وسعها، البته به هر میزان که توان داریم. منتها اینو از دید پایین نگاه نکنی، یعنی بگیم خب توانمون کمه، یعنی توانمون زیادتر هم میتونه باشه، چرا خودمون رو دست کم ببینیم، حرفه‌ای عمل کنیم. لا نکلف نفسا الا وسعها. و نکته بسیار مهم میشه، این فکر میکنم این آیه مخصوص اون کسانی است که اهل سیاست مرزی و سیاست مداری هستند، یا اهل قضاوتن، اهل چه میدونم، مالا تو موقعیت‌های مختلف دیگه برای ما هم پیش میاد. و اذا قلتم فعدلو، اگه حرف میزنید حساب کتاب شده، دقیق و درست، به عدالت حرف بزنید، نه به خاطر اینکه جناحی باشه. ولو کان ذا قربا، اگرچه علیه خویشاوندانتون باشه. ما اینه این تعبیر رو تو سوره مبارکه نساء هم داریم، که یعنی اول والدین و الاقربین، حتی اگر پدر مادر یا نزدیکان باشن، باید به عدالت برخورد بکنیم. نمیدونم تا چه اندازه ما تو فضای سیاسی کشور این آیات رو، حالا سیاسی نه، کلی کشور این آیات رو رعایت میکنیم. مردم هم بذار خودمونم میخوره بگیم دیگه، آیا ما به خاطر اینکه چه میدونم فامیلمونه یه جوری داستانو میپیچینیم؟ چه میدونم تصادفی بشه به خاطر اینکه این برادرمونه، نمیدونم فامیلمونه، دوستمونه، یه کاری میکنیم صحنه تصادف رو یه بلای سرش بیاریم که مثلا اون طرف مقابل مقصر جلوه کنه؟ خب اینا خوب نیست. نمیشه ادعای قرآنی داشت، نمیشه ادعای خدا پیغمبر داشت بعد اینجوری عمل نکن. تعبیر خود قرآن دیگه، لما تقولون ما لا تفعلون. یه برنامه رادیو قرآن هست به اسم حرف تا عمل، برنامه رو بشنوید، قشنگی برنامه 5 دقیقه، ببینیم تا چه اندازه حرفامون با عملمون همسانی داره.
و اذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربا وبعهد الله اوفوا.
الله اكبر الله اكبر.
ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون.
و به عهد الله اوف، عهد و پیمانی که خدا با ما بسته. یکی همین الان ممکنه بگه که کدوم عهد و پیمان؟ ما کجا با خدا عهد و پیمان بستیم که اینو داریم تو سرمون میزنیم و به عهد الله اوفو؟ خب ممکنه اینطوری یه نفر برخورد بکنه با این آیه دیگه. نظر شما چیه؟ ببینید عهد و پیمان خدا لزوما به این معنا نیست که حالا مثلا سندی گرفته دو طرف امضا کرده باشند و نام شاهد داشته باشند. نه، همین عقل ما، عقل عمومی یعنی خرد جمعی، آیا اینو میپذیره یا نه؟ برید بچرخید، از همه بپرسید، تو فامیلا، تو دوستان، همه دور هم جمع شید، بگید که مثلا یه خانواده، مثال خیلی عجیب غریب هم نمیذارم، یه خانواده، تو اون خانواده تصور بکنیم که دروغ رواج داشته باشه، یعنی پدر به مادر دروغ بگه، مادر به پدر دروغ بگه، جفتشون به بچه‌ها دروغ بگن، بچه‌ها به پدر مادر دروغ بگن، به نظر شما اون خانواده خیلی خانواده سالمی خواهد بود؟ قطعا میگید اون خانواده نادرستی خواهد بود، یعنی اصلا معلوم نیست چه خبره. حتی اگر ببینید یه مثال خیلی قشنگی هست، میگن وقتی دزدا میرن با هم دزدی میکنن، مثلا 4 5 نفر خصوصا تو این فیلمایی که میبینیم، یکی از قواعدی که دزدا رعایت میکنن اینه، به همدیگه نباید نارو بزنن، اون چیزی هم که میدزدن باید به عدالت تقسیم کنن. یعنی خود دزدا که حالا رفته مال یکی دیگر رو دزدیده، تو خداشون میگن که آقا سر هم کلا نذاریم، یا دروغ نگیم، نارو نزنیم. و دیدی که مثلا تو این مافیای فیلمای مافیایی که نشون میده، مثلا مال سیسیل و مال ایتالیا، یکی از اینا که چه میدونم مثلا نارو میزنه، میگن میکشنش، هزار تا بلا سرش میارن. دستور گفتن بله، فریب دادن بده، خب این همه خرد جمعی است، این عهد خدا نیست؟ خب هممون میفهمیم اینو، یعنی ما هیچ کدوم خوشمون نمیاد کسی پشت سر ما حرف بزنه، هیچ کدوم خوشمون نمیاد که به ما دروغ بگن، هیچ کدوم از ما خوشمون نمیاد که زیرا به ما رو بزنن. خب این کارا رو نکنیم، این همه عهد خداست. یعنی خب فکر میکنی خدا حتما بعد سند منگوله دار بیاره پایین، یه طرفش او امضا کرده باشه، یه طرفش ما امضا کرده باشیم، بعد بگیم منظور از عهد خدا اینه؟ نه، همین درک عمومی که خرد جمعی و خرد انسانی اینا رو میفهمیم، یعنی عهد خدا. ما به عهد الله اوفو. بعد خدا میفرماد ذالکم وصاکم به، این اون چیزاییه که توصیه شدید بهش، لعلکم تذکرون، یادتون باشه. الله اکبر. و ان هذا صراطی مستقیم، راه درست همینه دیگه. ببینید ما میپیچونیمش، فکر میکنیم مثلا میخوایم آدم خوبی باشیم خیلی باید عجیب غریب رفتار کنیم. نه، دروغ نگیم، خیانت نکنیم، بد دهن نباشیم، توهین نکنیم، تحقیر نکنیم، زیرا به کسی رو نزنیم، پشت سر کسی حرف نزنیم، حق دیگران رو پامال نکنیم، مهربون باشیم، راستگو باشیم، کوشا باشیم، فعال باشیم، امیدوار باشیم. خب همینه، چیز پیچیده ای نیست. و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه، این راه درست همینه. جالبه، صراط مفرده، ما سبیل رو داریم یا سبل که حالا به معنی راه هاست، یعنی مثل اینمونه که راه های مختلف میتونه برسه به یک اتوبان، اما این بزرگ راه، همین بزرگ راه، این یک راه، تنها راه همینه. راه رسیدن به خدا همیناست. یعنی اون ابزارهایی که گفته میشه برای این که ما بتونیم به این بزرگ راه، به این شاه راه وارد شیم. یعنی مثلا برنامه ریزیایی که انجام میدیم، بحث نماز خوندن ها و اینها داره کمک میکنه به ما که دقیق تر و بهتر وارد این بزرگ راه بشیم. یعنی اینا رو در نظر داشته باشیم. راه اصلی اینه، اگر از قرآن خوندن ما، اگر از نماز خوندن ما، اگر از روزه گرفتن ما، اگر از دعای کامل خوندن ما، اگر از زیارت عاشورا خوندن ما، چه میدونم هر چیزی که شما فکر میکنید، تسبیح گردوندن، سبحان الله لا اله الا الله گفتن ما، اگر اتفاقی نیفتاد، یعنی ما باز همون آدم هستیم که سر دیگران کلا میذاریم و دیگران از ما میترسن یا به دیگران دروغ میگیم یا چه میدونم فریب میدیم، ببینید به همین آیات قرآن ها 2000 اینا ارزش نداره نزد خداوند. شک نکنید، فکر نکنید ما خدا رو میتونیم فریب بدیم، اصلا از این خبرها نیست. یه نفر اومد پلوی فکر کنم امام صادق علیه السلام، اومد گفت نمیدونم نمازم چقدر قبول شده، چقدر تأثیر گذاشت. حالا من یه خورده مفهومش رو امروزی تر میکنم، با ادبیات خودم البته میگم، یعنی مثلا چقدر نمیدونم نمازم تأثیر گذاشته شده دیگه. خیلی تعبیر قشنگی از فکر کنم صادق علیه السلامه، حالا یکی از معصومین. گفتن که بعد از نماز حالت چطوره؟ به میزانی که بعد از نماز از اون بدیها دوری میکنی، یعنی نمازت نماز بوده. یعنی اگر نماز خوندی و بعد اومدی دروغ گفتی، یعنی پس معلومه این نمازت هیچی نیست. چرا؟ چون ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز از فحشا و منکر آدم رو دور میکنه. اگر نماز خوندی، نماز شب خوندی، اومدی فردا صبح دو مرتبه همون آدم بده بودی، یعنی همون کسی بودی که سر دیگران کلا گذاشتی، حق دیگران رو پایمال کردی، فکر نکن اگر نماز شب داری میخونی یا مثلا جای مهر تو پیشونیت تو وضعیت خوبه. نه، از این خبران نیست. حالا ممکنه بعضی بگن چرا اینقدر تون میری آی فتی پور؟ خب ما جماعت قرآنی دیگه، این کسانی که الان تو این ساعت نشستن دارن قرآن گوش میکنن، خب یه باورایی دارن دیگه، نشستیم با هم دیگه داریم قرآن گوش میکنیم دیگه، حداقل خودمون با خودمون رو راست باشیم. فکر نکنیم اگه این قرآنی که داریم میخونیم، همین وقتی که الان داریم اختصاص میدیم، اگر تأثیر نذاره تو زندگی ما، اصلا پس چیکار داریم میکنیم؟ وقتمون داره میگذره، حواسمون باش.
ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. راه درست همین، هیچ پیچیدگی هم نداره، مستقیم مستقیم، قوام داره، به نتیجه میرسه، از اون تبعیت کنید. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. یه وقت این طرف اون طرف نپیچین. یعنی اگر دیدید برای خودتون دارید یه جوری یه توجیه میکنید، یعنی دارید منحرف میشید، شک نکنید. حالا یه ذره یه ذره فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. تقوا یعنی همین. ببینید اصلا همین الان تقریبا وقتمون هم به اتمام رسید برای این تلاوت. ما سه تا آیه رو بررسی کردیم، یعنی 151، 152 و 153. خیلی زیادم نبود. خب سه تا آیه از سوره انعام، این همه توش نکته بود، نکته هایی که تو زندگی میشد استفاده کرد. حالا اگه من همینطور اینا رو میخوندم رد میشدم میرفتیم چی؟ ما به دنبال فهم معانی هستیم و راهکار پیدا کنیم. باور کنید بر اساس همین سه تا آیه میشه در واقع یک زندگی بلند مدت رو برنامه‌ریزی کرد.
دلم آرام می‌شود وقتی رو به تو می‌ایستم.
اگر کسی می‌خواد بی‌قرار نشه، اگر کسی میخواد اضطراب سراغش نیاد، اگر کسی میخواد مبتلا به درد چه کنم نشه، از او غفلت نکن. او داره ما رو میبینه، او صاحب ما، صاحب ما.
برام هیچ حسی شبیه تو نیست، تو پایان هر جستجوی منی، تماشای تو عین آرامشه.